چون عیسی شاه جلال باش و کوه بی زوال بازگشت کند به این جهان، ایمانداران حقیقی را سوی خود خواند در آن بهشت جاودان. شکر و سپاس باد بر نام عیسی، تنها امیدم در این دنیا. شادانم هم بخش را خوانم، بازگشت منجیم را خواهم. شادانم هم بخش را خوانم، بازگشت منجیم را خواهم. وقتی خداوند عیسی مظهر ذات خدا نازل شود ز آسمان، همه گناهکاران از هر نقطه جهان گردند ترسان و پریشان. گویند ای کوه‌ها محو کنید ما را، شرمنده ایم از روی عیسی. شادانم هم بخش را خوانم، بازگشت منجیم را به پایان. کار من در این جهان پرواز کنم سوی عیسی، تا که جلالم بخشد با شادی مرا، گوید ای فرزند نزد من بیا. در نور رویش روم به سویش، عشق شوقی زم بحر فیضش.
شادانم هم بخش را خوانم، بازگشت منجیم را
به همگی شما سلام میکنم. خدا شکر میکنم برای فرصتی که امشب داریم تا دور همدیگه جمع بشیم و از کلام خداوند بشنویم. امروز برای من یک روز خاص بود توی کلیسا. قبل از هر چیز دعا بکنیم بعد ادامه میدیم. پدر عزیز، تو رو شکر میکنیم و از تو به نام عیسی مسیح میطلبم که خداوندا به تک تک ما امشب برکتی ویژه عطا کنی. خداوندا ما غیر از تو هیچ کس رو نداریم و توکل ما ای پدر به انسان ها نیست، بلکه به تو توکل میکنیم. فقط به تو توکل میکنیم و به تو ایمان داریم. ایمان داریم که تو ای خداوند، اگر امین باشیم صدای ما رو میشنویم و خداوند جلال خودت آشکار میکنی. ما رو برکت بده، به ضعفای ما نگاه نکن، بلکه ضعفای ما رو تبدیل به قوت کن. بگذار کلام تو امشب در قلبهای ما بشینه، به نام عیسی مسیح، آمین. امروز یه روز ویژه برای من بود، حالا از چند جانب. اول که امروز روزیه که روز تولدمه. خب من معمولا تولد جشن نمیگیرم، ولی به هر حال وقتی از دیشب و ساعت 12 عبور کردم تو اینجا، دعا میکردم و به هر حال اون سالی که جدید به هر حال ما شروع میکنیم، بزرگتر میشیم، و خداوند تقدیم کردم و یاد 29 سال گذشته افتادم که از چه فراز و نشیب‌های عبور کردیم. بعد اینکه فکر کنیم که مثلا با یک جماعت در واقع 2-3 نفره 4 نفره ما شروع کردیم، الان هزاران نفر هستیم در جاهای مختلف دنیا. اصلا واقعا باید بگیم که فقط کار خود خداوند بود. خصوصا وقتی که در یک جای مثل ایران شروع بکنید، در جایی که ما جمهوری اسلامی رو داریم، در جایی که فرقا ضد ما بودن، در جایی که همه نهادهای بشری و غیر بشری ضد ما بودن و همشون هم تلاش کردن، چه فرقه ها چه غیر فرقه ها که چی میگم تمامشون تلاش کردن که ما از بین بریم. وقتی میگم تمامشون تلاش کردن، شما باور کنید، ببین زمانی که اولین جفا توی کلیسای ایران شروع شد، یادم میاد که چقدر فرقه ها دوست داشتن که ما نباشیم، چقدر در واقع گزارش های غلطی دادن به سازمان های مختلف مسیحی، چقدر علیه ما جنگیدن، چقدر سعی کردن که ما اعدام بشیم. و میشه گفت که بیشتر از این که جمهوری اسلامی بخواد سمپاشی بکنه، اینها توی محافل خارج از کشور سمپاشی وحشتناکی کردن. و اگر هستیم تا به امروز، فقط میتونیم بگیم که فیض خداست. یعنی اگر به انسانها بود، ما شاید بعد 20 سال پیش، 25 سال پیش، 27 سال پیش ما در واقع اصلا نبودیم. من یادمه که زمانی که اوائل در واقع یک زمانی بود که توبه کرده بودم و بشارت میدادم، دیگه رشت یه پاساجی هست و کسایی که رشتی هستن قطعا میدونم به نام پاساج بزرگمهر. من اون موقع 16 سالم بود، 16-17 سالم بود و شروع کرده بودم به بشارت. یادم میکنم بود حدوداً 17 نفر ایمان آورده بودن و توی 17 نفری که ایمان آورده بودن خیلی شلوغ شد، چون کلیسای با اون موقع مثلا مشارکت داشتیم، نه اینکه عضو کلیسای جماعت ربانی نبود، ولی مشارکت میرفتیم اونجا چون کلیسای تو رش نبود در اون مقطع. و توی اون مقطع من یادمه که این کلیسای 30 نفره بود دیگه، این که 17 نفر یا به اون کلیسا اضافه بشن خب یکم سر صدا ایجاد کرد. بعد اینا بالای پاساژ بزرگمهر اطلاعات دوربینی کار گذاشته بود که تمام افرادی که رفت آمد میکردن و زیر نظر داشت. یه دوستی داشتم هم معلی ما بود و این توی بسیج رش کار میکرد، یه روزی من تو خیابون دید، گفت بهروز میدونی که اطلاعات دنبالته، که الان فکر من 16-17 ساله هستم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اطلاعات شنیده که تو مردم رو مسیحی میکنی و پرونده تو بازه، یه پرونده باز. خب شما از اون زمان در نظر بگی که ما 16-17 ساله بودیم، این داستان این که اطلاعات دنبالمونه ادامه پیدا کرد تا سال 84-85 که دستگیر شدیم. قبلش مثلا بازجویی می شدیم. و اینکه الان من در خدمت شما هستم، یک خادمین دیگه به هر حال هستن توی ایران یا خارج از کشور و دارن خدمت می کنن، همچنین باید بگیم فیض خداست، فیض خداست که هستیم. چون هر اتفاقی میتونست در واقع بیفته، هر اتفاقی میتونست بیفته. من یادمه که زمانی که افغانستان رفتم، فکر کنم سفر اول یا دومم بود، یادم نیست، ولی داشتم بر فکر کنم سفر دومی بود که رفته بودم افغانستان، داشتم بر میگشتم، یادمه که یه اسکورت نظامی دیدم با شاید مثلا 20 تا 30 تا 40 تا ماشین داشتن، مثلا در واقع تو آلمان نشسته بودن، موقع برگشت بود، داشتم بر میگشتم به سمت استانبول و اون اسکورت رو که نگاه کردم و گفتم چی خبره؟ گفتم یکی از وزیراست. گفتم چه این همه اسکورت داره؟ گفتم به خاطر اینکه اینجا خیلی اوضاع خطرناکه، اگه اسکورت نداشته باشه ممکنه کشته بشه. همون لحظه به خداوند گفتم که خداوند ببین، من توی یک کشوری تو من آوردی که یک کشوریه که واقعا خطر جانی داره. من یادمه که کنار هتل من یه هتل دیگه بود که این هتل منفجر شد، یعنی یه سفیر هند اومده بود، نمیدونم چه اتفاقی، چند نفر مرده بود. اصلا هتل های افغانستان برای اولین بار بود که من چنین هتل هایی رو میدیدم، اصلا در هتل مثل زندان بود. ما اصلا وارد هتل که میخواستی بشی بازرسی داشت، نمیدونم دستگاه های مختلف داشتن، یک نفر داخل یک گیت بود، یک گیت مانند فلزی بود با اسلحه و همه اینا. حالا بعد که وارد هتل میشه میدید بله هتل یه هتل لوکس میتونه باشه یا یه پاساژ لوکس میتونه باشه، ولی همه جا این وضعیت امنیتی انتحاری بود. یعنی شما مثلا حس میکردی که قدم به قدم هر کسی بکشن هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی مثلا نه دولتش اون موقع که الان دولت دازه چی میگم دولت به قول خودشون جمهوریت بود، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته، شما اصلا مردی هم مردی دیگه. ولی به خدا من گفتم خدا تو شکر میکنم که علیرغم تمام این خطرات تو فرشتگان تو میفرستی تا از ما حفاظت کن. حالا بیشتر میخواستم بگم که بعد از تقریبا یکی از خاله های خودم رو ندیده بودم توی تمام مدتی که در واقع از زمانی که مثلا در واقع یکی از خاله ما خیلی دور بود، خب به صورت امروز تصادفی بگم، تصادفی که نمیدونستم میبینمش، ولی کلیسایی که موعظه میکردم به طور خاص برای دیدن من اومده بود و خب اینم برای من یه هدیه خیلی جالبی بود که هیچ وقت این خاله رو ندیدم. ولی بعد از شما فکر کن حدود حالا 40 خورده سال تونستیم امروز همدیگه رو ببینیم. خب این فیض خداست، این یه هدیه خوب از طرف خدا برای من بوده و تسلی خوبی هم بود. ولی امروز داشتم در مورد ذریت مار یه کلیسایی که موعظه میکردم و اینا همه ایماندارانی هم که بعضی هاشون 30 سال، بعضی هاشون 40 سال، بعضی هاشون از سال 1979-78 به پیغام ایمان آوردن و به شکلی که مسئله ذریت مار بیان شد اصلا برای اینا هم تازگی داشت، هم روی اینا تازه شد. همین که میگفتم ما تا حالا به این شکل به داستان نگاه نکرده بودیم. ولی چیزی که من امروز میخوام در مورد شکم صحبت کنم با همه شما در مورد ملاکی باب 4:56 که ما بارها در مورد صحبت کردیم که در باب 4:56 میدونیم که وعده ای رو داره، میگه من اینک ایلیا نبی رو برای شما پیش از رسیدن روز عظیم و معید خداوند میفرستم. و آیه 6 هم که میدونید تا دل پدران و به سوی پسران و دل پسران و به سوی پدران برگردونه، مبادا بیام و زمین رو به لعنت بزنم. یک روز یادمه که یکی از نامه‌های گردش بعد از فرانکو داشتم میخوندم، سال فکر میکنم 72 یا 73 بود، داشتم میخوندم. بعد از فرانک یک اشارهی توی نامه‌ای که داشته، نامه دگردشی، میگفت که زمانی که بعد از برانا در مورد زنان و وضعیت زنان دنیا یا وضعیت مسیحیان دنیا صحبت میکرد، توی دلم میگفتم بعد از برانا من ایمان دارم که تو یک نبی هستی، یک مرد خدا هستی، ولی فکر میکنم داری تون بیرین. خب اون موقع میگفت که الان از اون زمان 30 یا 40 سال میگذره، زمانی که داشتم نامه گردش رو بخواه 30 سال میگذره و وقتی به دنیا نگاه میکنم میگم که ای مرد خدا، تو حق داشتی، ما خوب مسائل رو درک نمیکردیم و نمیدیدیم. انگار تو داشتی برای 30 سال بعد یا 40 سال بعد صحبت میکردیم. خب این خاصیت پیغام‌آور یک دوره است. پیغام‌آور یک دوره خیلی وقتا خود بعد از اون اشاره میکنه، میگه من زمانی که با شما صحبت میکنم ممکنه اصلا موعظه من یا روح القدس مثلا در واقع با شماها به طور خاص مخاطب اولش نباشید، بلکه یا یک خارجی ممکنه مخاطبش باشه یا حتی افرادی که در آینده میان و ایمان میارن به پیغام میتونن مخاطب باشن. به نظر وقتی امروز ما جزوه‌های بعد از برانام رو میخونیم، کمتر از 30 سال پیش یا کمتر از 40 سال پیش بخوایم مشکل داشته باشیم، چون واقعیتی که بعد از برانام 60 سال پیش 70 سال پیش عنوان کرده برای ما امروز خیلی قابل لمستره. یعنی اینکه اصلا جای شکی باقی نمونده. شما نمیتونید مثلا زمانی که بعد ابرانام رو میخونید اصلا 1% شک کنید که بعد ابرانام داره تو به انگار مثلا وقتی جزوار و یا نوارهای بعد ابرانام رو گوش میکنید انگار بعد ابرانام کیه؟ سال 2023 داره برای ما موعظه میکنه. این یکی از خاصیت‌های بسیار جالب بعد ابراهام. یعنی انگار سال 2023 است و بعد ابراهام توی سال 2023 داره موعظه میکنه. شما احساس نمی‌کنید که مثلا بعد ابراهام توی سال 1965 این دنیا رو ترک کرده؟ و این یکی از خاصیت‌هایی که بعد ابراهام رو استثنایی میکنه در مقابل خیلی از واعظانی که شما 60 سال پیش، 50 سال پیش، 70 سال پیش وقتی اونها رو میشنیدید، وقتی امروز به وضعیت نگاه میکنید احساس میکنید میگه خب اون دوره خودش بود. دقیقا اینو میگید، اون دوره خودش بود. این مثلا وقتی در مورد تاریخ کلیسا میخونیم، در مورد لوتر میخونیم، خب بله مردان خدا همیشه تازگی دارن، ولی نهایتا میگه خب اون دوره لوتر بود، میدونید؟ یعنی ولی وقتی بعد ابراهام ما دنبال میکنیم، اینو بدون تعصب دارم میگم، فکر نکنید که چون الان ما قبول داریم بعد ابراهام نبی خداست یا تحقق ملک و ملاکی باب چاره، ولی با صورت به صورت تعصبی صحبت میگه. نه من واقعا آدم متعصبی نیستم، ولی وقتی الان بعد از 60-70 سال میگذره و میخونیم یا گوش میکنیم بعد ابراهام، واقعا برای ما باید بگم تازگی داره. یعنی بعد ابراهام یک مثلا پیغام تازه برای ما داره، یک پیغام در واقع کهنه نداره، یک پیغام تازه برای ما داره. و این مسئله خیلی مهمیه، این مسئله خیلی مهمیه که یکی از که میتونه همین مثلا اگه یک نفر صادقانه بخواد به مسائل نگاه کنه میتونه براش اثبات کننده باشه که بعد ابراهام واقعا پیغام آور عصر بوده. و خیلی از مسائلی که بعد ابراهام عنوان کرده، از مسائل کلیسا، حتی خود کلیسای پنتیکاستی الان شاید خیلی راضی نباشن دیگه، به قول رشتی ها مجبور شدن یه چیزایی رو وا بدن، به قول یا یه چیزایی رو رها کنند. ولی از وضعیتی که داخل کلیساهاشون هست که چه زنها چه مردا از کنترلشون خارج شده و دیگه نمیشه به اینها گفت کلیسا، میدونید؟ یعنی اینقدر وضعیت داخل خرابه، اینقدر وضعیت در واقع وضعیت دنیویه که نمیشه بهش گفت کلیسا، ولی خودشون دیگه چاره‌ای ندارن، باید این مسئله رو پذیرفتن که کاریش نمیشه کرد، یعنی کاری از دست اینا بر نمیاد. این یه مسئله ایه که خیلی مثلا برای من در واقع جالبه مثلا، ولی دیگه پذیرفتن و میشه گفت که به یک شکلی فساد کلیسا رو گرفته و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. حالا شما نگاه کنید مثلا کلیسایی مثل کلیسای اسقفی، کلیسایی مثل کلیسای کاتولیک، حالا کلیسای اسقفی اوضاع شده خیلی بدتره. شما در مورد کلیسای اسقفی وقتی مثلا کلیسای کاتولیک وقتی میخونید یا کلیسای اسقفی یا کلیسای مثلا پروتستانای نمیدونم رفورم و اینا، چطور همجنسگرایی کشیشاشون مثلا اسقفاشون بعضیاشون همجنسگرا هستن و چطور مثلا در اسمشون اینه که مسیحه دیگه، واقعا اوضاع وخیمه. تو دوره بعد ابراهام یه چیزهایی شروع شده بود ولی نه تا این حد، یعنی نه تا این حد، یعنی الان واقعا دیگه همه چیز به اوج خودش رسیده و باید بگیم که در یک دنیای عجیب و غریبی به سر می. بعد ابراهام یه حتی یه اصطلاحی داره میگفت که یک زمانی ممکنه برسه، یک زمانی میرسه که شما حتی دوتا آدم سالم هم خیلی به زور پیدا میکنید، یعنی انگار همه دوچار مشکل روانی میشن. شما الان ببینید غرب رو نگاه کنید، این یه چیزی نیست که جمهوری اسلامی گاهی اوقات آمار چیز میده، چون تو خود ایران هم هست چقدر آمار مراجعه کننده به روانشناس زیاد شده، چقدر اصلا شما آمار فروش قرصهای عصبی رو، قرصهای روانی رو توی دنیا نگاه کنید چقدر زیاد شده. آیا مثلا 100 سال پیش 80 سال پیش اصلا چنین بحرانهایی ما داشتیم؟ نه، ولی باید بگیم قرن ما اصلا قرن بیماریای عجیب و غریب شده، با اینکه علم پزشکی بسیار پیشرفت کرده. حالا دیروز هم یکی از این بازیگرهای معروف فوت کرد. شما نگاه کنید اینا کسانی یعنی که هم امکانات مالیشون بالاست، همین که فقیر نیستن، و میتونن در واقع چی کار کنن وقتی مثلا مشکل بیماری دارن، تو بهترین بیمارستان های دنیا هم خودشون رو درمان کنن. یعنی حتی اگر از بیمارستان 100 هزار تا 200 هزار تا باشه، میتونن جمع جورش کنن با معروفیتی که دارن، با اعتباری که دارن. و شما میبینید که با تمام علمی که داریم، که باز باید به خاطر این علم هم خدا رو شکر بکنیم، ولی به هر حال یک نفر تو سن 65-6 سالگی سن زیادی نیست فوت میکنه. یعنی تو 65-6 سالگی فوت میکنه، یعنی پول نتونسته مشکلات رو حل کنه، نتونسته در واقع بیاد همه بیماری ها رو حلاج کنه. شما هر چقدر هم که این پیشرفت بکنه، شما مطمئن باشید که بیماری خواهد بود. و کتاب مقدس به ما میگه که در زمانهای آخر بیشتر و بیشتر بیماری خواهیم داشت، بیشتر و بیشتر بیماری خواهیم داشت و اوضاع روز به روز وخیمتر میشه. خب شما که تعلیم دارید، لازم نیست که من بیام یه تکرار کنم، ولی شما میدونید که یک زمانی بعد از اون بشن کلیسا اولین در واقع میشه گفت که بلاهای طبیعی، بلای طبیعی اولی که میاد بلاهای طبیعیه که زمین اول آسیب میبینه، یک سوم زمین، و بیماری های خاص میاد توی در واقع دوم، در واقع ما میبینیم دریا آسیب میبینه، سوم ما میبینیم دریا و رودخونه ها یک سومش آسیب میشه. شما فکر کنید توی دنیایی باشیم که یک سوم آبهای دنیای آب شیرین آلوده شده. یکم نمیدونم چقدر مثلا در واقع میتونه تصور بکنه، ولی وحشتناکه. یک سوم آبهای شیرین دنیا با بحران آبی که همین الان ما داریم، که میگن یکی از بزرگترین بحران هایی که الان ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم تو تمام جهان آب شیرینه. خب حالا توی این بحران آب شیرین شما فکر کنید که همین الان ما بحران داریم. همین الان شما الان توی ایران خیلی ها میگن که یکی از بزرگترین خطراتی که ایران تهدید میکنه، جدا از بحث جمهوری اسلامی، مدیریت غلط و همه اینها، میگن چیزی که به تو یک روز باعث مهاجرت بسیاری بشه تا 50 سال آینده اگر مسیح برنگرده، اصلا بحران آبه. یعنی بحران آب باعث میشه ایران به یک صحرایی تبدیل بشه که تقریبا غیر قابل سکونت خواهد بود. اوکی خب ما شما الان ما توی دوره‌ای هستیم که هنوز یک سوم آب‌های شیرین آسیب ندیده. خب خیلی راحته که ما بگیم باشه یک سوم آب دریا که شوره، ما درسته ما از آب شوره دریا استفاده نمی‌کنیم، ولی این معنی خواهد بود که خیلی از مایا، خیلی از موجوداتی که در این آب‌ها زندگی می‌کنن اصلاً بمیرن، یا موجوداتی رو که ما نمی‌شناسیم. یه چون میدونید که دریاها یا اقیانوسها برای ما تا میگن 20% شناخته شده است، 80% زیر آب برای ما شناخته شده نیست. شما حساب کنید که آبها آسیب ببینه، یک تعداد زیادی از موجودات زیر آب کشته میشن و اصلا شما فکر کنید اون بویی که بلند میشه یک سوم آبهای دنیاست. یک چیز خیلی وحشتناکیه، درسته؟ و اون موجوداتی که الان طاقتشون بالاتره و میتونن از آب بیرون بیاد، ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی میبینید که این داوری وقتی شروع بشه، این وحشتناک این اتفاقات میفته. مثلا شما فکر کنید موجوداتی ممکن از آب بیرون بیاد که اصلا ما تصورش نمی کنیم، که توی آب مثلا توی آب زندگی میکردن، با این آلودگی آب که خیلی شدیده، با این نمیدونم مثلا دیوی که وارد آبها میشه، شما حساب کنید که چه اتفاق وحشتناکی میفته و چه موجودات وحشتناکی رو ما میتونیم داشته باشیم. خب اینا همه مسائلیه که ما میدونیم، ولی چیزی که میخوام امشب روش تاکید کنم، میخوام بگم که پیغام زمان آخر، پیغام زمان آخر چیه؟ یه اصطلاحیه که ما به کار میبریم، ولی این اصطلاحی که ما به کار میبریم اینه که پیغام زمان آخر در واقع بازگشت به کلام خداست و این که خدا یک نبی برای ما فرستاده که نبوت هایی که مربوط به زمان های آخرم هست و به ما نشون میده. خب الان اوضاع کلیسا، شما شاید مثلا توی دنیای مسیحی خیلی نباشید، ولی افراد بی خدا یا دانشمندای بی خدا، شما نمیدونید که چه حملات سنگینی رو علیه مسیحیت وارد کردن. و هر چقدر ما جلوتر میریم این حملات سنگینتر و سنگینتر میشه. شما شاید باورتون نشه ولی این حملات وحشتناکه و در مقابل این حملات بسیار وحشتناک که اگر ما تجهیز نباشیم، به قول معروف میگه که اون در واقع لباسی که لباس جنگه به قول افسوسیان نپوشیم، در مقابل تیرهای آتشین شدید در هر دوره‌ای یه جوری بوده. هفته پیش من در مورد اژدهایی که 7 سر و 10 شاخ داره صحبت کردم، اگه یادتون باشه در مورد اژدهایی صحبت کردم که 7 سر و 10 شاخ داره و گفتم که این عملکرد آخر شیطان خواهد بود از طریق اتحادیه اروپا بر دنیا میاد، دنیا رو وارد فریب میکنه و همه اینا. ولی شما نگاه کنید، بحثی که وجود داره اینه که حتی مذهبی که شیطان میاد ازش استفاده میکنه، حالا چه کاتولیکا خوششون بیاد چه خوششون نیاد، از کلیسای کاتولیک خواهد بود. من منظورم کاتولیکا نیستن، سیستم کلیسای کاتولیک، میگم خوششون بیاد یا نه دیگه مشکل خودشونه. ما در مورد نبوت های کتاب مقدس که نمیتونیم با کسی تعارف بکنیم، از این کلیسا استفاده میکنه. ولی این کلیسا چرا بهش گفته میشه کلیسایی که وارد ارتداد شده؟ چون این کلیسا میاد و این هدف شیطان هستن، مسیحیتی رو به دنیا معرفی میکنه که این مسیحیتی که به دنیا معرفی شده یک مسیحیت مرتده. الان خیلی از کاتولیکا، از جمله کاتولیکای بزرگ، هر جمله افراد به قول معروف کسانی هستند که باید بگیم که یک ایمانی رو پذیرفتن، مثلا در مورد پیدایش. خود کاتولیکا هستن که تا حدود زیادی که پیدایش یک داستان بچگانه میدونند. خب و سعی میکنن وقتی بهش میگه خب کتاب مقدس، میگه خب کتاب مقدس تا حدود زیادی از همون زبان دانشمندان استفاده میکنن، دانشمندان مرتد البته، از همون زمان استفاده میکنن که اونا استفاده میکنن، ولی بهش مثلا روحانی مثلا بیان بگن خب یه زمانی عقل بشر کم بوده، خدا آمده کودکانه صحبت کرده با بشر. و بعد من همینطور که جلو و جلوتر میریم اوضاع بدتر و بدتر میشه. یعنی این که چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که میافته اینه که اصلا یک ورژن جدیدی از کتاب مقدس معرفی میکنن، یک ورژن جدیدی از ایمان مسیح معرفی میکنن و سعی میکنن ایمان مسیح رو به سمت این ببرن که یک ایمان، چی بگم بهتون، مثلا من دنبال اصطلاحات درستش میگردم که به کسی هم اذیت نشه، ولی یک ایمان به قول پولس میگه که صورت دینداری دارن، این شاید بهترین است، ولی قوت اون انکار میکنن. و همینطور وقتی میگه قوت اون انکار میکنن، منظور فقط عطایای روح القدس نیست، یعنی اینکه وقتی میگه خدا مثلا دوان خلق کرده، خدا مثلا انسان رو خلق کرده، میگن که خب بله خلق کرد ولی در واقع اون تکسلولی بوده، تکسلولی این شده تقریبا ویژنی رو قبول میکنن که ویژنیه که خب در واقع امروز یک تئوریه، حتی یک چیز اثبات شده نیست. چرا؟ چون ببینید مشکل، همیشه گفتم مشکل کتاب مقدس نیست. امروز یکم شاید مثلا از نظر شما پراکنده دارم صحبت میکنم، مشکل، ولی میخوام به یه جایی برسم، مشکل کتاب مقدس نیست، مشکل ورژنیه که در واقع تفسیریه که افراد از کتاب مقدس دارن، افراد از کتاب مقدس دارن، و این ورژن یا اون تعلیمی که از کتاب مقدس دارن، این مشکل ساز میکنه همه چیزو. یعنی تفسیرشون مشکل داره. یه تفسیری رو مثلا اینا داشتن، مثل تفسیر میوه. اوکی، تو تفسیر میوه رو داری و تفسیر، وقتی تفسیر میوه رو داری که گناه اولی خوردن یه سیب یا گلابی یا نمیدونم آناناس بوده، خب وقت الان علم میاد اینو زیر سوال میبره به شدیدترین شکل ممکن، به شدیدترین شکل ممکن سوال ده. اینجا که بهروز خانجانی نیست، شما مثلا با بهروز خانجانی وارد بحث بشید میگید آقا بدعت گذارن، نمیدونم تثلیث رو قبول ندارن، نمیدونم اینه اینه، مثلا ویلیام برانام یک بیسواد بوده و یک جنجال بپامده. ولی زمانی که ببینید الان دیگه اینجا مشکل مثلا دوای خوشبختانه یا بدبختانه، دیگه شما با ویلیام برانام طرف نیستید، با علم طرف هستید و علمی که پای تعلیمی شما رو داره نابود میکنه. چرا؟ تفسیرتون، تفسیری که براتون مثل یه تفسیر گرانبها بوده و هزاران سال یا چند یکی دو هزار سال اینو، هزار خورده سال اینو حفظ کردید، و تو هزار خورده سالی که حفظ کردید، تا زمانی که علم ژنتیک جدید، تا زمانی که حتی تا اواسط قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم، باز هم میتونستید مثلا یکم گردن بالا بگیرید. ولی چی؟ کشفیات جدید علمی باعث شده که در واقع اینا کاملا فرو برن و هیچ چیزی برای گفتن نداشته باشن، هیچ چیزی برای گفتن نداشته باشن. و افرادی که مثلا خودشون دانشمندان بزرگ الهیات میدونن، حالا تو دنیای فارسی زبان که اصلا من قبول ندارم که ما الهیدان بزرگ داریم، من الان هم تکرار میکنم اینا ناراحتم میشن، ولی من در حد اینا رو در حد الهیدان کاباره‌ای میدونم، یعنی واقعا چیزی از الهیات و فکر ندارم، خودشون صاحب هیچی نیستن. در بیشتر متاسفانه الهیدانانی که مدعی الهیات هستن، دکترا شاید بخواد بگن داشته باشن، در حد یک توتی هستن و خودشون نه صاحب فکرن نه صاحب اندیشن. اگر هم بخوان یک کتابی بنویسن، یک کتابی مثلا در واقع از 10 تا کتاب تثلیث دیگه میان یک کتابی رو مثلا در واقع جمع‌آوری میکنن از 10 تا کتاب نویسنده دیگه، و میشه کتابی که مثلا فلانی نوشته، میدونید؟ یعنی مثل مثلا کاربارت یا امیل برونر یا مثلا در واقع حتی الهیدان کاتولیک کارل راهنر نیستن که اندیشه ای رو تولید کنن یا نظری رو بده. حالا کاری ندارم نظرشون درست یا غلط باشه، ولی اینا اصلا صاحب سبک نیستن. اینا کسایی هستند که به صورت، من نمیدونم چطوری اصلا درس خوندن، یه چیزی رو دارم. به خاطر همینم وقتی شما یک سوالی رو مطرح میکنید با داشتن دکترا یا فوق دکترا یا چیزهای زیاد، ولی خودشون نمیتونن چیزی رو تولید بکنن. حالا ولی مسئله ای که وجود داره اینه که چه حالا کاباره باشن، یعنی الهیدانان پایین، چه حالا بگیم الهیدانان بزرگ، ولی الان با یک بحران جدی در مورد نه فقط مسئله مثل مسئله ذریت ما، بلکه در مورد بسیاری از مسائل مواجه هستند. بسیاری از مسائل، ببینید، بسیاری از مسائل زیر سوال هستند. و من امروزشم واقعا خدا رو شکر میکردم، میگفتم که اگر خدا ویلیام برانام رو نفرستاده بود و این وعده ملاکی باب 4 رو محقق نکرده بود، واقعا چه بلایی سر ما می اومد. نه اینکه ایمان نمی داشتیم، ببینید ایمان خیلی وقتا، شما مثلا در واقع توی زمان لوتر هم ما چالش داشتیم، ولی چالش ها مثل امروز نبود، ولی ممکن بود که ما اصلا وقتی افراد جوابی رو نداشته باشن برای بسیاری از سوالات کتاب مقدسی، نهایتا به یک نتیجهی برسن، به یک ارتداد روحانی برسن. یعنی اینکه بله، بگن یه خدایی هست، حالا چه در مسیح، من در مسیحیت آرامش میگیرم، یکی بگه من در بوداییسم آرامش میگیرم، یکی بگه نه من در واقع در اسلام آرامش میگیرم. یعنی تقریبا بعضیا به اینجا رسیدن، میدونید، فقط برای اینکه مثلا در واقع کلیسا جایی تبدیل شده که برن یکم آرامش میگیرن بگیرن، برن یکم در واقع آتش معنوی خودشونو خاموش کنن، میدونید، و در واقع بخاطر بعدش هم فراتر از این هم نره، میدونید، میگن به هر حال یک انرژی هست، یک قدرتی هست، حالا چه در مسیحیت قدرت هایی هست، در بین بودایم و مدام باور کنید خیلی از مسیحیان انجیلی به این شکل رسیدن ها. شما فکر نکنید که مسیحیان انجیلی که من صحبت میکنم مثل 50 سال پیش هستن، نه، الان دیگه مسائل اینقدر تو ذهن خودشون اینا دچار تردید شدن، با سوالات مختلف، با سوالات سنگین و بی جواب به مواجه شدن، که با این سوالات سنگین که مواجه شدن نهایتا به خودشون میگن که خب آیا واقعا مثلا اون چیزی که مثلا ما فکر میکنیم هست؟ ممکن در خلوت هم فکر کنن. شما فکر نکنید بعضی وقت ممکن یک نفر در ظاهر بگه خدا رو شکر، ولی این چی میگم، این وضعیتی باشه که میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت، ولی در دلش دچار شک و تردید شده. الان شما فکر کنید، من میخوام اینو بهتون بگم، ما کسانی رو داشتیم که حتی خادم بودن، الان من نمیخوام حتی از جمعهای دیگه بگم، خادم بودن بین ما، و این افرادی بودن که مشخص بود با این که ادعای خدمت میکردن و به زور دوست داشتن پشت منبر باشن، گاهی اوقات وقتی مثلا بعد یوسف یا بقیه اینا رو راه نمیدن پشت منبر، اینا دادشون بالا میومد که شما به ما فضای خدمت نمیدید. بعد که فضای خدمت برای اینا ایجاد شد، ما به یه مشکل دیگه برخوردیم. اینا کسایی نبودن که بشینن عمیق فکر کنن. ببینید خدا به یوشع میگه شبانه روز در مورد شریعت به موسی و چیزی که به موسی دادن فکر کن، میگه شبانه روز فکر کن. و خود من در خدمتم توی زندگی روحانی، در مورد خیلی از مسائل روحانی، شما فکر نکنید که میشینم و به قول معروف کار میکنم، سر کار میرم، ولی زمانی که سر کارم میرم، ولی وقتی یه سوال کتاب مقدسی هست، یه مسئله برای من هست، گاهی اوقات ماها ممکنه فکر کنم، دعا کنم، چون ایمان مسیح اینطوری نیست که شما مثلا بیاید و به قول معروف بشینید و یک کتاب مقدسی بخونید کوچیک، یک سرودی گوش کنید و در مورد مسائل فکر نکنید، یا در مورد حتی انتقادها فکر نکنید. برای من وقتی خیلی وقتا انتقاد میشه، شما نمیدونید، شما شاید ندونید، ولی چیزی که باعث شده که حتی در معرفی مثلا در تعلیم اولویت مسیح من خیلی جلو برم، انتقادهایی بود که شد، سوالاتی بود که شد. وقتی سوالات مطرح شد، من در واقع کتاب مقدس رو خوندم، جستجو کردم، نیومدم اکتفا بکنم که بله مثلا من فقط همین سه تا آیه رو بلدم، بدون نگاه کردم که آیا آیات دیگه‌ای کمک میکنه به ما. و شبانه، یک مسئله شبانه و ذهن یک مسیحی باید شبانه روز درگیر کلام خدا، ببین، درگیر مثلا مشکلاتی باشه که حتی دانشمندا مطرح میکنن. ببینید من یکی از کارهایی که من به عنوان خدمت هم هست البته، ولی باید هر مسیحی بیداری رو داشته باشه، مسائل علمی رو دنبال میکنم، مسائل تئوریای علمی رو دنبال میکنم، مسائل رو دنبال میکنم که ببینم اصلا داستان چه. من یک مدتی بدون اینکه من بخوام، من حتی به یه چند از برادرها که اومدن یا شروع کردن به یکی از خادما میخواستن حمله کنن که در واقع چی میگن، یک عملی رو انجام داده بود که دختر بشه، چیز بشه، پسر بشه، دخترش عملی انجام داده که پسر بشه. یه سری میخواستن شروع کنن به حمله کردن، گفتم نه، من با این رویه که شما بخواید حمله کنید اصلا موافق نیستم، چون همه ما که پدر هستیم نمیتونیم مثلا در واقع اینقدر بیرحم باشیم که وقتی مثلا یک کشیش یا یک خادم وارد یک پسرش یا دخترش وارد چنین عملی بشه ما بیایم در واقع وحشتناک به این عمله بکنیم. این کار درست نیست، یعنی با روی پهلوانی مسیحی هماهنگ نیست. اما زمانی که به من از نظر تخصصی سوال شد که بعد به نظر تو در مورد مسئله چیه که این عمل چیه، شما فکر نکنید که بعد بهروز تا شنید اومد گفت که خدا گفته نه، یا خدا گفته آره، یا مثلا به شدت به این حمله کنم. نه، کاری که من کردم این بود که باورتون نمیشه، ولی چند شبانه روز رفتم دکترهای مختلف رو رفتم گوش کردم، چه خارجی چه ایرانی، کسانی که این عمل انجام میدن، مقالات مختلفی رو خوندم که اصلا بفهمم که این داستان عمل تغییر جنسیت چیه. اصلا اینطوری نبوده که شما فکر کنید که بله من اومدم مثلا در واقع چیز کنم. ببین اصلا داستان من که دکتر نیستم، ولی چون یه مسئله یه که به کلیسا مربوط میشه و یعنی پیش میاد، من رفتم تحقیق کردم. خب من توی این تحقیق متوجه دو تا موضوع شدم، بخوام به صورت دو تا موضوع اصلی شد. یکی این که مثلا بعضیا اصلا دو جنسه هستن، که خب اینو ما میتونستیم، و این دو جنسه مثلا شما مثلا در واقع ممکنه حتی مثلا یک چی میگن حالت تناسلی مردانه داشته باشه و همزمان یه حالت تناسلی زنانه داشته باشه. اینو دکتر و تشخیص میده. گاهی اوقات پیش میاد که حالا یک کم کار آسان‌تر میکنه طرف، مثلا با اینکه حالت تناسل مردانه هم داره ولی رحم هم داره. خب اونجا مثلا دکتر تشخیص میده که بله این بیشتر دختره، حالا یک نارسایی ژنتیک به وجود اومده، میگه این بیشتر دختره. و زمانی که میگه این دختره، میاد در واقع چیکار که عمل جراحی انجام میده و اون در واقع به اون طبیعت خودش برمیگرد، یا میگه پسره. حالا این یکم آسان‌تره، ولی یه زمانی هست که ما یک در واقع پسری رو داریم که پسره، یا یک دختری رو داریم که دختره، کاملا دختره. یعنی شما فیزیکش رو که نگاه میکنید این دختره، یعنی تمام اون مشخصات یک دختر رو داره. حالا اینا میان میگن که وقتی شما مثلا با اینا صحبت میکنید، میان میگن که ما در واقع اون دختری که میخواد پسر بشه میگه ما پسریم، ولی یعنی روح ما پسرانه است. حالا این افرادی که خیلی وقتا به روح اعتقاد ندارن، ناگهان شما بین اینا میشوید که الان در واقع ایمان به روح هم آوردن، میگن یک روح، مثلا هر کسی که میخواد مثلا دختر بشه میگه یک روح زنانه در کالبد یک مثلا پسر، یعنی جسم من پسره ولی روح من زنانه، یا برعکسش. اوکی؟ حالا زمانی که این اتفاق میفته اینا میان عمل جراحی میکنن و تغییر جنسیت به اصطلاح میکنن، و زمانی که این تغییر جنسیت انجام میشه، آیا واقعا اون پسری که میخواد دختر بشه واقعا دختر میشه، یا برعکسش واقعا اتفاق میفته؟ این چیزی بود که من سوال داشتم، این سوالی بود که من میخواستم اصلا علم پزشکی به من جواب بده، و علم پزشکی این جواب رو داد. خیر، این عمل مثل عمل زیبایی میمونه، این عمل ژنتیک شخص رو نمیتونه تغییر بده. و افرادی که این عمل رو انجام دادن، حتی من یه مقاله خوندم از یک در واقع زنی که تغییر جنسیت داده بود، به قول من مرد شده بود، میگفت که زمانی که استخونهای منو 500 سال بعد اگه بخوان کشف کنن، دانشمندان نمیان بگن که این یه مرد بود، میگن که این یک زنی بود که در واقع 3 بچه هم زایید. درسته؟ ممکنه تشخیص بدن که عمل جراحی هم، چون این عمل جراحی مثل یک عمل زیبایی میمونه. به خاطر همینه که این افراد اگه قرص هورمونی نخورن، دوباره اون کسی که در واقع چی میگن مرد بوده، به قول خودش عمل مردانه انجام داده، یعنی مثلا که مرد بشه و یک زن بوده، شما میبینید که اگه مثلا چیز نشه دوباره چه اتفاقی میفته؟ دوباره سینه‌هاشون در میاد و دوباره حتی ممکنه خونریزی داشته باشن، یعنی اون عادت مانن بشن اگه اون قرصای هورمونی رو ول کنن. یعنی اینکه بدن اونا، طبیعت اونها با اون چیزی که اینا مدعیش هستن که روح ما اشتباهی بوده نبوده، در واقع در ستیزه. یعنی اون طبیعت قبول نمیکنه، میگه آقا تو برای خودت یه کاری کردی. و این افراد بعد بسیار هم زجر میکشن، ممکنه نگن ولی بسیار زجر میکشن، بسیار زجر میکشن و اذیت میشن. میدونید خیلی هاشون، ما نمیخوام بگم 100%، ولی خیلی هاشون اذیت میشن، خیلی هاشون حتی از این عملی که انجام دادن بعدها پشیمون میشن. خب ولی این ببینید، من میخوام بهتون، ما با جانها سر کار، من که نمیتونم مثلا با جان برخورد در واقع عجیب غریب بکنم، چون به هر حال من خادم در وظیفه دارم یک روزی در حضور خدا پاسخگو باشم، پاسخگو باید باشم. همینطوری نیست که من در با یک جانی مثلا در واقع یک برخوردی بکنم. خیلی ها مثلا با جان برخوردی رو میکنن که انگار دارن با یک گنجش کنن. ما مسئولی گنجش کم هستیم، حتی ما مسئول در واقع طبیعت هم هستیم. بس در واقع ما نمیتونیم مثلا وقتی یه سوالی مطرح میشه پس بعد بهروز میره و مطالعه می و باید این کارو بکنی. ببین شما ببینید نمیتونی ناآگاه باشی در مورد انتقادها. مثلا خیلی وقتا من قبلا یادمه که یک کتابایی مثلا بود، من تشویق نمیکنم کسی بخونه، برای کتابای ضد مسیحی. شما نمیدونید وقتی اوایل ایمانم میخوندم چقدر اذیت میشدم، واقعا من اذیت میکرد. یعنی این که مثلا میشنیدم که اینا مثلا به قول خودش تضادهای کتاب مقدس رو در آوردن، به قول خودشون نمیدونم انتقاد میکنن، فوش میدن، نمیدونم مثلا زیر سوال میبرن و و و و تمام این اتفاقات میفته. شیطان واقعا فعالانه عمل میکنه. بزرگ وقت در مورد ذریت ما صحبت میکردم گفتم که خدا باهوش نیست که خودش رو بر ما مکشوف میکنه. خدا میگه که در واقع میگه که من از طریق دانش بشری، خود پولس میگه، میگه که سخنان ما من بر دانش بشری در واقع استوار نبوده. بعد پولس یه چیز خیلی جالب میگه، من اینو دوست دارم مثلا همه شما در واقع بشنوید. میگه که در دانش، بلکه مثلا در واقع سعی کردم حتی از فلسفه انسانی استفاده نکنم، چیزی که الان همه ما رو دارن توی الهیات تشویق میکنه به این فلسفه بخون. من جالبه که من نمیدونم چطور این آیات اینا میخونن، چون همین آدما ما رو تشویق میکنن، میگن آقا تو چرا فلسفه نمیخونین، در حالی که پولس رسول واضح به ما گفته که فلسفه نخون. به واضح، یعنی بدون اینکه اصلا مثلا در واقع بی پرده به ما گفته که شما چیکار کنین، فلسفه نخونید. اوکی، حالا پولس رسول ما اینو میگه، ولی مثلا در واقع ببخشید آقای مثلا ایکس و ایگرگ به ما میگه نه شما باید بخونید، شما اصلا بدون فلسفه که امکان نداره پیش برید، شما باید بخونید، شما باید نمیدونم این کارو بکنید، در حالی که پولس رسول اینو نمیگه به ما. ولی این که مثلا در واقع میخوام اینو، من این نکته مهمه، من اینو گفتم، میگفتن که باهوش شد، هیچ کس شک نداره که مار بسیار باهوش بود. اگه مار باهوش نبود که شیطان از هوشش استفاده نمیکرد که حوار، ولی خدا از هوش نیست که میاد در واقع با ما ملاقات میگه. بگه خدا به وسیله دانشمندان یا حکمت حکما نیست که ما رو ملاقات کرد، در قرنتیا میگه، میگیم بلکه از طریق روح خودش، و خدا روح خودش به ما میده. پس ولی ما هم متقاعد کننده صحبت میکرد، هم واعظ توانمندی بود. چیزی که خیلی نمیدونن، ما واعظ توانمندی بود، واعظی بود که دقیقا مثل واعظان امروز. من نمیدونم که چرا گوش افراد، چشم افراد نابینا شده. ببینید متقاعد کرد، بحثی که با حوا را انداخت یک بحث الهیاتی بود. بعدا گفت که آیا خدا حقیقتا گفته؟ بعدا گفت که نه، خدا این شکلی گفت که نه، منظور خدا این نبوده، خدا میدونه که این اتفاق میفته. الان هم دقیقا داد که افراد الهیات زمانی که شما بگید که آقا کتاب مقدس میگه همجنس بازی یا همجنسگرایی همه اینا گناه. دیگه نه، داستان اون شکلی که تو نیست. یا در مورد هر چیزی که ما دست میزنیم، هر چیزی ها از اولویت شما بگیرید تا در واقع تعمید آب، تا ذریت مار، تا تعمید روح القدس، همه دست خورده، همه دست خورده. ببینید همه رو میگه نه این شکلی نیست. شما میگه به یه باپتیست میگه که میگه افرادی که ایمان آوردن پولس و یوحنا و پتروس اومده برش رو دعا کردن، هنوز بر هیچ کس روح القدس نیومده. میناقش میگه نه، تو از زمانی که ایمان آوردی تعمید روح القدس داری. ای بابا، یعنی اصلا شما مثلا با کتاب مقدس طوری برخورد میکنید که انگار مثلا ما یه چیزی میخونیم، شما یه چیز دیگه به ما میگید. آقا کتاب مقدس میگه که به زن اجازه تعلیم نمیدن. فرض دارم به شما میگن، میگن نه پولس در واقع اینو نگفته، این یه چیز دیگه است، اینطوریه، این شکلیه. آقا شما الان بیایید مثلا هر چیزی در مورد تعمید روح القدس، در مورد تعمید آب، میگم آقا تمام افراد در کتاب مقدس به نام عیسی مسیح تعمید گرفتن، حتی ما یک نمونه نداریم. من نمیدونم من به چه زبانی باید اینو بگیم، یک نمونه نداریم. با این که ما یک نمونه نداریم افراد، و با این که دقت کنید، با این که پولس اخطار داده بود، با این که پولس اخطار داده بود که زمانی میرسه که مردم گوششون از راستی بر میگردونن به سمت افسانه ها خواهند گرایید، با این که این اخطار داده شده بود، ولی با این حال شما ببینید چه روی قدرتمندیه این روی که در این افراد کار میکنه. با این حاله که میان به ما میگن اون چیزی که مکتوب در کلام رد میشه، میگن اما در فلان جای تاریخ اینو نوشته. خب بله، اصلا خود پولس گفت که به حقیقت گوش نخواهند داد، و مسیح میگه حقیقت کلام توست، حقیقت کلام خداست، کلام مکتوب خدا. ولی با این که پولس این اخطار رو داده، دقت کنید، ولی با این حال شما میبینید که این اخطار پولس نادیده گرفته میشه. میاد در مورد زمانهای آخر صحبت میکنه، میگه کلیسایی خواهد بود که تعلیم دیوها رو میده، خوردن گوشت و ازدواج رو منع میکنه. خب من نمیدونم آیا واضح تر از این آیات ما داریم. شما بعد الان یک کلیسایی رو میبینی که ازدواج رو منع کرده، درسته؟ کی داره اینو میگه؟ کی داره میگه ازدواج رو منع میکنن؟ دقت کنید ها، پولسی داره اینو میگه، پولسی داره اینو میگه که خودش میگه که بهتر ازدواج نکنی، ولی پولس ازدواج رو منع نکرده رسما. ببینید بعدا میگه، میگه این نظر شخصی منه. خب پولس ولی بعد یهو میبینه یه نهادی در روح میبینه که ممنوع کرده ازدواج رو، ممنوع کرده، و یه روزهایی در هفته مثل جمعه کاتولیکای معتقد گوشت نمیخورن. چرا؟ چون مثلا در واقع گناه محسوب میشه، خوب نیست، مدیا مثلا به قول مسلمان مکروهه. من چون اینا رو میگم، چون بعد مثلا میگن نه ما نگفتیم ممنوع، ما گفتیم بهتره گوشت. خب این پیشبینی شده بود یا نشده بود؟ ولی با این حال، با این حال گوش میکنی، یکی مثل کیوان سیروس گوش میکنید، با یک ردای 6 متری میاد توی تلویزیون و فکر میکنه که این ردا باعث میشه که روح القدس بیشتر درش کار بکنه، و به یک شکلی از این تعلیم دیوی، شیطانی، کثیف، دروغی، پلید حمایت میکنه. اوکی؟ بقیه میگن ما احترام میذاریم، من هیچ احترامی برای دیوها ندارم. دقت کنید، نه برای دیوها احترام دارم، نه برای تعلیم دیوها احترام دارم، بلکه به قول پولس میگه ما هر فکر رو به اطاعت مسیح در میاریم و هر قلعه شیطان رو به زیر میاندازیم. حالا میریم جلوتر، حالا این در مورد چیز ما مثلا در واقع همینطور وقتی جلوتر شما میرید، آقا در مورد زن فاحشه، در مورد همه اینها. من در نهایت میخوام اینو به شما بگم که من میگم واقعا اگه خدا این مردی که این اصلا اصالت بعد برانام در اینه که بیسواد بوده برای من، چون اگر باسواد بود ما میگفتیم ای بعد برانام رفته تو دانشگاه، تو دانشگاه خیلی سه یاد گرفته، مغزش پره. بهش میگه اتهامی که خیلی ها به بعد فرانک وارد میکنم، یعنی که نه بعد فرانک الهی داره. بهش میگم بهتون بگم این اتهام ها خودش مثلا در واقع میگه که مثلا من چیزی که مثلا تعلیم میدم از آموختهای من در دانشگاه الهیات نیست، یا دکترایی نیست که از تاریخ کلیسا یا الهیات مسیح به دست آوردم، ولی اتهامه. ولی زمانی که شما میبینید توی قرن بیستم، اونم سال 1965 بعد از برانام فوت کرد، علم سال 1965 علم سال 2023 و قرن 21 نیست و میاد مسائلی رو بیان میکنه که این مسائل تازه در قرن 21 اونم نه سال شاید 2012، بحث داغش از سال شاید 2017 به بعد خیلی داغ شده و داغ شده، نه اینکه نبوده، داغ شده چون داده های جدیدی کشف میشه. ولی میبینه که این مرد در واقع با بیسوادی خودش در سال 1945 یا سال 1950 اینو گفته، تا جایی که یک بار پرگرین یکی از در واقع کسایی که با بعد برانام کار کرده و از گوردون لینسی صحبت میکنه. گوردون لینسی حالا جالبه یکی از پنتیکاستایی بود که کتابم زیاد نوشته، به فارسی هم ترجمه شده و تعلیمات غلط زیادی داشته، ولی خیلی آدم مدعی بود. پرگرین تعریف میکنه میگه من یک روزی در جلسه در واقع یک روزی من بعد از برانامو چیزو میخواستم یک جلسه برای بعد از برانام ترتیب بدیم و با اگه اشتباه نکنم با بعد از ستمن بودیم، با بعد از ستمن بودیم یا ستمن یا یکی دیگه از این بعدارای که با بعد از دانام بودن. میگه گودالیسه که این در واقع جلسه رو داشت ترتیب میداد، اومد و به بعد و اومد به ما گفت که این ویلیام دانام خودش رو گیر آورده با این تعلیم ذریت ما. بعد برگشت گفت که معلوم نیست کدوم آدم جنگلی از جنگل در اومده و به بعد دانم این تعلیم رو داده و ما رو خسته کرده. این مرد ای در مورد تعلیم ذریت ما صحبت میکنه و این تعلیم برای ما عجیب غریبه. گوش میکنیم مطمئن باشه خوش گیر آورده این مرد. حالا شما حساب کنید که بعد دانم نبود. بعد پیگوی میگه من به چیز گفتم، به گودون لینسی گفتم، گفتم بعد گودون شما اصلا تا حالا تعلیم ذریت ما رو بعد از برانام شنیدیم؟ و گودالیسه گفت اصلا من نمیخوام بشنوم اصلا این حرف بی خودیه. بعد با عصبانیت رفت. بگی میگه که ما شب که جلسه اومدیم بعد از برانام مثلا در واقع میگه ما نبود دیگه، بعد از برانام اومد و نگاه کرد به گودالیسه، به گودالیسه نگاه کرد، گفت که بعضیا اینجا هستن، یه جلسه خیلی بزرگ بود که ده ها هزار بار شاهد این بودن که وقتی فرشته خداوند میاد و راز افراد رو بیان میکنه تا حالا یک بار هم اشتباه نشده. اگه من بگم مثلا تو سرطان داری، تو نمیدونم مثلا خونه توی نمیدونم فلان شهره، مثلا این عطا رو بارها بارها دیدند. ولی با این که این عطا رو بارها بارها شاهد بودن تو جلسات من، من نمیدونم از کجا به این نتیجه رسیدن که یک مرد جنگلی میاد به من تعلیم میده. چطور وقتی این عطا باعث میشه اعضاشون بیشتر بشه عطای خوبیه، فرشته خداست، ولی چطور وقتی این همین فرشته خدا در مورد ذریت ما با من صحبت میکنه ناگهان میشه مرد جنگلی؟ پرگیر میگه ما شوک شدیم. میگه خود گوردون لینسی هم شروع کرد به عرق ریختن تو اون جلسه، شروع کرد به عرق ریختن و در واقع بعد گوردون لینسی فکر کرد که ما به بعد برانام گفتیم، من فکر کردم که بعد از سوتمن به بعد برانام گفته. یعنی همه ما فکر کردیم ما هم لو دادیم. بعد میگه که من رفتم به بعد از سوتمن گفتم تو به بعد ابرانام گفتم که تو خودت با من بودی، من بعد ابرانام رو کی دیدم؟ بعد اون گفت من فکرم تو گفتی، شاید تلفنی باهاش صحبت کردی بهش گفتی، گفت منم با تو بودم، منم بعد ابرانام رو ندیدم. و گوردون نیسن فکر میکرد که اون دوتا لو دادن، در حالی که زمانی که اینا داشتن مکالمه میکردن با هم دیگه زده بعد ابرام، خدا داشت به بعد ابرام نشون داده بود در یه رویا که گوردونیسه داره چی میگه، و بعد ابرام از کسی نشته، خود خدا بهش گفته بود که گوردونیسه اینو گفته، و اومد به وسیله عطایی که داشت اونجا مثلا گوردونیسه رو مخاطب قرار داد. ولی من خیلی دوست داشتم امروز گوردونیسه زنده میبود، آقای گوردونیسه زنده میبود. حالا اینا کسایی هم که رفتن دیگه تو این دنیا نیستن، ولی خیلی دوست دارم ببینم که اگه زنده بود توی سال 2023 بازم گوردونیسه با همین جرأتی که سال 1950 بعد ابرانامو متهم به تعلیم غلط کرد، آیا میتونست بعد ابرانامو باز متهم بکنه؟ واقعا خیلی دوست دارم ببینم. خیلی از این چهره هایی که اون موقع با غرور و صاحب نام بودن، ویلیام برانامو رد کردن، و این رد کردن اونها تا امروز تاثیر گذاشته روی نسل جدید. خیلی دوست دارم بدونم که الان چی دارن بگن. ببینید من امروز دارم به شما میگم که هر چقدر ما جلوتر از علمی بریم، دیگه در واقع طرف این الهی دانان و دنیای مسیح بهروز خانجانی و ویلیام برانام نیست. این علمه که اینا رو خورد خواهد کرد، این علمه که اینا رو له میکنه، این علمه که در واقع چیکار میکنه؟ چکشی رو برخواهد داد و اینا رو بی‌آبرو و رسوا خواهد کرد. این بهروز خانجانی دیگه نیست، مطمئن باشید. ببینید این کشفیات جدید در خیلی از زمینه‌ها، فکر نکنید در مورد فقط همین مسئله، در مورد خیلی از زمینه‌ها، حالا یه سری زمینه‌ها زمینه‌های روحانیه مثل تعمید روح القدس، می‌بینی این بحثیه که تا بازگشت مسیح ادامه خواهد داشت. ولی چیزی که من بخوام به شما بگم اینه، حتی افراد وقتی علامت وحش هم دریافت کنن فکر میکنن که یک تجربه روحانی عمیق و خیلی جالبی با خداوند به دست آوردن، می‌بینی وگرنه وحش و صورت وحش رو نمیتونن پرستش کنن. وقتی کار به جایی میرسه که وحش و صورت وحش پرستیده میشه بر طبق مکاشفه، یعنی این که اینا فکر میکنن که این وحش و صورت وحش، دقت کنید، یک تجربه روحانی عمیقه. و الان که خیلی ها وقت دارن از این دام بیرون بیان، از این دام بیرون بیان. و اینجا من میگم که خداوند واقعا تو رو برای ویلیام برانام شوک میکنم، چون اگر این نبود ما چه میشدیم؟ یعنی مثل اینه که ما میگم اگه پولس نبود چه میشدیم، پتروس نبود چه میشد. یعنی خدا از این افراد استفاده کرده. میدونی چه بهتون میگم؟ استفاده که اگه مثلا ما هنوز فکر میکردیم مثلا حوا یا مثلا در واقع آدم یه سیب خورد، ما چه میشدیم؟ اگر در واقع در مورد تعمید روح القدس به سبک باپتیست یا حتی پنتیکاستی ما ایمان داشتیم، الان چی می شدیم؟ اگر ما باورمون این بود که خدا سه شخصه، الان ما در چه وضعیتی به سر می بردیم؟ ما فرمان اول رو علنا شکونده بودیم. اگر در واقع ببینید ما، من نمی دونم، شاهدان یهوه مدعیان، ولی وقتی با مزمور 47 برخورد میکنن که میگه خدا صعود کرد، خدا صعود کرد، خب اینا چی میگن؟ چی میتونن بگن وقتی کسی که امانوئل نامیده شده، خدا با ما، و چون خدا با ماست وقتی صعودم میکنه، پس در واقع وقتی صعودم میکنه با فریادهای شادمانی، شما نمیتونید بیایید بگید که مثلا در واقع این مخلوق اول بود، خدا صعود میکنه. و نمیدونم، ببینید اینا در واقع اینجاست که مسیح میگه که این امور از چشم، دقت کنید، در واقع دانایان پنهان میشه و به کودکان آشکار میشه. اینجاست که من در مورد ملکوت خدا همیشه و همیشه میگم خداوند را نمیدونم، به من یاد بده، به من آموزش بده، به من در واقع فیض عطا کن، به من کمک کن تا بتونم بفهمم، تا بتونم درک کنم. ببینید این خدمت یعنی اینجا، ببینید اینجا بعضی به ما میگن که از ببینید چی، ببینید الان من میخوام به یه سوال جواب بدم. خیلی ها میگن که از کجا معلوم که بعد از برانام نبی ملاکی چاره؟ ببینید از کجا معلوم؟ از همین چیزها معلومه. شما نمیتونی ببین، و اگر مثلا در واقع یک دانشمند الهی دان بوده میگه که میتونی بگی تحقیقات زیاده. نه، اینجا ما با مرگی مواجه هستیم که مثل یحیای تعمیدنده ناگان از صحرا بیرون میاد و عجیب غریب هم هست. ما با مرگی مواجه میشیم که خیلی آدم باکلاسی نیست. وقتی میاد مثل بیلی گرام فرهیخته نیست. وقتی میاد پشت من برقرار میگیره میگه برادران و خواهران من امروز در واقع ببخشید منو، خیلی مثلا در واقع دیر کردم به خاطر اینکه لوبیا خوردم و لوبیا باعث شده که مثلا من نفخ کنم و نمیدونم درد معده عجیبی داشته. خب اینا یه آدمی میتونه بگه که واقعا ساده است. این کسی نمیاد ایشو بیلی گرام بگه. اگه بیلی گرام مثلا هر چقدر مثلا شکم درد داشته باشه وقت نمیگه که من نمیدونم نفخ داشتم، نمیدونم مثلا لوبیا خوردم، شب بد خوابیدم. ببینید اینو کسی میگه که واقعا شخص ساده، ولی ما به این نیاز داشتیم. ما نیاز داشتیم که کسی رو داشته باشیم، دقت کنید، که کسی نتونه اونو به این متهم کنه که مثلا در واقع این فهمیده. نه، همه چیزی که گفته، چیزایی که گفته واقعا از جانب خدا. ببینید من یه جایی یه رویایی هست از بعد برانام که این رویا خیلی مهمه، ولی خود حتی پیغامی رویا رو درک نکردم. ولی من کجا مثلا این رویای بعد برانام یادم بود؟ من زمانی که داشتم تاریخ کلیسا رو میخوندم، که اینو بارها تو جلساتم گفتم، متوجه یه ناگهان یاد یه دونه رویایی افتادم که بعد برانام میگه که من یک مرد قدرتمند قد بلندی رو تو رویا دیدم که شیطان بود، یک مثلث دستش بود و هر وقت عروس مسیح داشت از در واقع در می اومد با اون مثلث میزد به این دوباره می افتاد. گفت سه مرتبه این افتاد تا در مرتبه آخر در واقع چیه؟ اون مثلث ازش گرفته میشه و عروس بلند میشه. و بعد مثلا در واقع میگه که من از خدا پرسیدم معنیش چیه؟ و خدا برگشت به بعد برانام گفت که من توی اصلاحات کلیسا بارها سعی کردم کلیسا رو از تسلیث در بیارم، از تعلیم تسلیث در بیارم، از این که فکر من سه شخصیت در بیارم، ولی دوباره این مثلث به سرشون زد و اینا دوباره برگشتن به تسلیث. خب بعد شما زمانی که مثلا در واقع تاریخ رو میخونی میبینی که کالوین که میشه گفت که الهیدان برجسته دوران اصلاحاته، ناگهان میاد میگه که سه شخص یعنی سه صفت خدا. خب کالوین زمانی که میاد اینو میگه ناگهان یک موجی علیه کالوین بلند میشه، وحشتناک موج بلند میشه، تا جایی که کالوین در واقع مجبور میشه عقب نشینی بکنه و برای اینکه تسلیسی ها ولش بکنن در واقع یه چیزی باب تسلیسی ها میگه. دوباره یه جایی میبینی که بعد از اون دوباره یه جایی یه چیزی میگه و دوباره چه اتفاقی میفته؟ دوباره بهش حمله میشه. اوکی، این دوره مثلا بوته. تو دوره وسلی شما باز میخونی میبینی باز هم یه عده میان مثلا اولویت مثل ما معرفه میکنن، دوباره به اینا تاخت تاس میشه، میگه آقا شما سابیلیوسی هستید، شما این هستید، غوغا به پا میشه، دوباره این میفته. توی نهضت پنتیکاست خیلی ها شاید ندونن اینو، ولی چارلز پرهام که بر سیمور که آغازگر نهضت پنتیکاست هسته، یعنی اولین تعمید روح القدس در آزوزای لس آنجلس صورت گرفت، قبلش پرهام افرادو به نام خداوند عیسی مسیح تعمید داده. زمانی که اینا رو تعمید میده اتفاقی که میفته اینه، افراد روح القدس رو میابن و اینا با تعمید به نام عیسی مسیح ادامه میدن. این نهضت اینقدر فراگیر میشن که یهو میان به پرهامو در واقع سیمون میگه اصلا شما الهیدان نیستی. سال 1917 یه جلسه ای تشکیل میشه تو اون جلسه دوباره مثلا که بعد کلیسا جماعت عبادی از همون جلسه در میاد، دوباره یه عده‌ای که به نام عیسی مسیح تعمید میدادن و به عنوان مرتد شناختن، تیمور چون سیاپوس بود و تو اون زمان سیاپوس ها در واقع قدرت کلام داشته، حق حرف زدن مجبور میشه سکوت کنه، به چاسپر هم که در واقع ببین شیطان چطور حمله کرده که این دیگه نتونه حرف بزنه، کاری که همیشه شیطان انجام میده، چاسپر هم که به قول معروف کسی بوده سفید پوست بوده، چون یک عده‌ای بهش اتهام همجنس بازی زده بودن، همجنس گرایی زده بودن، چاسپر هم به یک شکلی خونسا شده بود دیگه نمیتونست حرف بزنه، بعدها متوجه شدن که یه اتهام بیواییه، یه اتهام دروغینه، ولی تضعیف شده بود و افراد نالایقی تو اونجا کنترل رو در دست گرفتن، دوباره تشریف اقدس میاد بالا و اینجاست که وقتی خدا تمام، چون خدا از پیشدانه دیگه، خدا پیشدانه و خدا میاد میگه اوکی شما این کارو میکنید، هر دفعه من یک نفر رو بلند میکنم، یک نفر رو بر میانگیزم، چه کالوین میخواد باشه، چه لوتر میخواد باشه، لوتر در مورد تعمید به نام عیسی مسیح صحبت کرده، میگه عجیب نیست، اینو لوتر میگه که رسولان به نام خداوند عیسی مسیح تعمید میدادن، ولی لوتر محدود میشه چون جلوتر بره لوتر رو میسوزونن. خب اینجاست که نهایتاً در واقع چه اتفاقی میفته و این اتفاق من دوست دارم، این قسمت از تاریخ رو من دوست دارم. چرا؟ چون خدا میگه اوکی پس من ایلیای نبی رو میفرستم، یعنی کسی رو برای شما میفرستم که زمین و زمان رو به هم بزنید، فوش بگید بهش، حمله کنید بهش، میخوای بهش بگی جیزسونیه، میخوای بهش بگی سابیلیوسیه، میخوای هر اتهامی رو بزنید، این میسته و حقیقت رو بیان میکنه و دور خودش رو کامل تموم میکنه و این ویلیام برانامه. ببینید اینج، ببینید خود بعد برانام چندین دفعه اینقدر که بهش فشار اومد خواست عقب نشینی کنه، ولی چون روح ایلیا رو داشت، این روح ایلیا بهش قدرت ایستادگی داد، قدرت ایستادگی داد و حرف زد، میگه اینک من ایلیای نبی رو میفرستم. ما نیاز به چیز نداریم، ما اگه کالوین دوباره میفرستاد، هر چقدر که این کالوین خوش بیان بود، الهیدان بود، کم می آورد، مگه امیل برونر نبود؟ امیل برونر در واقع زمانی که برگشت گفت که تثلیث غلطه، از کجا سر در آورد؟ با ظرافت تمام، چون نمیتونست در واقع امیل برونر رو سانسور علنی بکن، چون در واقع وزنه بود، اومدن در واقع کار بهش ندادن تو دانشگاه‌های مختلف، زمانی که بهش کار ندادن کار به جای رسید که چه اتفاقی افتاد، زمانی که بهش کار ندادن کار به جای رسید که امیل برونر آخر عاقبتش شد تدریس در یک دانشگاه ژاپنی الهیات، در حالی که اصلا ژاپن الهیات نداره، یعنی کسی مثل امیل برونر باید کرسی آلمان رو داشته باشه، یکی مثل امیل برونر باید در واقع توی آمریکا تعلیم میداد، نه اینکه بفرستش. این یه جور مثلا کاریه که معمولا غربیا وقتی میخوان یه نفر رو سانسور کنن، مثلا قبلا میگفتن مثلا یک رویه استعمارگر داشتن دیگه، میگفتن بفرستیمش مثلا آفریقا، میدونید، و یا بفرستیمش نمیدونم کره جنوبی، یا بفرستیمش مثلا در واقع کجا، ژاپن. و امیل برونر نهایتاً سر از ژاپن در آورد، میدونید چرا؟ چون مثلا در واقع افرادی بودن که چی بوده، بعد شما تو خود بطن کلیسای کاتولیک، یکی از پیشنهادات کاراهنه در شورای واتیکان که اصلاحیه در واقع داشتن، فکر کنم واتیکان دوم باشه اگه اشتباه نکنم، در اونجا یکی از بحثایی که مطرح کرد این بود، میگفت دوباره به تعلیم تثلیث یه بازنگری بکنیم. کارانر الهیدان بزرگ کاتولیک دیگه، کارانر یه حرف میزد ولی زبان الهیاتی دیگه، میگفت که بین کلمه شخص و کلمه در واقع فرد، حالا این زبان الهیاتیه، در واقع بین کلمه شخص و کلمه فرد باعث در واقع اصطلاحی که به کار بود اینه، من دقیقا میگه بین پرسونا و اندیویدیو یا اندیویدوال یعنی میشه گفت حالا شخص یا فرد، این باعث تفاهم شده، چون در واقع یکی مثل کارراهنه میدونست که کلمه پرسونا که حتی در شورا به کار برده شده معنی فرد یا شخص امروز رو نمیداد، میدونست اینو و میگفت این باعث سوء تفاهم در تسلیش شده. یعنی ما از سه شخص به معنی شخص بهروز و شخص مهداد صحبت نمی کنیم اینجا، بلکه از خدایی صحبت می کنیم در کلمه پرسونا که نقابی، مثلا با یک نقاب می کنید چندی نخ در چندی نقش ایفا، یعنی یک کلمه از تئاتر اومده، میدونی؟ خب ببین همین مسائل مثلا اومد گفت، ولی با یک ظرافتی اینو از دستور جلسه خارج کرده. زمانی که کسای کاتولیک داشت به قول خودش توبه میکرد، یکی از چیزایی که گفت باید بررسی میشه این بود، ولی با یک ظرافتی در اومد. خب چون کارراهنه بود، کارانه رو نمیتونستن در واقع بیان حذف بکنن، و اینجاست که من میگم این قسمت از تاریخ رو دوست دارم. خدا میگه اوکی، حالا که همه تون ساسوچه هستید، حالا که همه تون، هر وقت من یکی رو بلند کردم تو تاریخ، یکی بلند شد حرف زد، یا مثلا در واقع ببینید کالوین احمق نبود وقتی گفت که در واقع زمانی که ما از سه شخص صحبت میکنیم منظور سه صفت خداست. کالوین احمق نبود، ولی کالوین مورد تاخت و تاز قرار گرفت. گوش میکنید، تا همین امروز کسایی که کالوین رو میخونن میگن که یکی از تاسیسیان اینو گفت، گفت قهرمان بزرگ ما کالوین، وقتی ما مطالعه عمیقی به اعتقاداتش میکنیم متوجه میشیم که کالوین به تاسیس اعتقاد نداشت. چی اصطلاحی که به کار برد، یه چیز جالب گفت که پیشتاز، سوارکار پیشتاز ما در الهیات پروتستان متاسفانه باید بگیم که چی بوده؟ چیز بوده. بعد یک کس دیگه که باز الهیدان بوده، یه روز به بعدبرانام که میخواست حمله کنه، برگشت به بعدبرانام گفت که این فرزند خلف کالوینه. چرا اینو میگن؟ برای این میگن اینو، کسایی که میدونن نمیتونه مثلا بیا، یا مثلا حتی کاربارت. کاربارت شما ببینید مثلا در واقع وقتی امیل برونر میگه کاربارت هم معتقد نیست، امیل برونر با کاربارت بارها نشستن حتی خصوصی صحبت کردن، ولی از یک زبانی استفاده میکنن که این زبان رو فقط یک الهیدان برجسته میفهمه و در لفافه. خب این در لفافه که به من و شما کمک نمیکنه که بله شاید مثلا به روز خانجان نوعی بخونه، من استنباط میکنم میگم که بله کاربارت هم معتقد نبوده به اون شکلی که تاسیس داره امروز مطرح میشه، ولی در نهایت اتفاقی که میفته اینه، در نهایت اتفاقی که میفته اینه، اینه که با تمام این که معتقد باشه یا معتقد نباشه، چون زبان الهیاتی دارن، زبان الهیاتی هم زبان مردم عادی نیست، اینجاست که خدا میگه اوکی من اصلا یک کسی رو میفرستم که هم زبان مردم عادی رو داشته باشه، حتی لهجه داشته باشه به انگلیسی، حتی بد صحبت کنه ولی حقیقت رو بیان کنه، حقیقت رو بعد بیان بکنه، و زمانی که حقیقت رو بیان میکنه اینجاست که ما میگیم اینجا. من زمانی که در مورد من اینجاست که میگم بعد بیانم شخص برجسته‌ایه، یعنی واقعا خودش، زمانی که داشتم مکاشفه رو مینوشتم یکی از چیزایی که من خیلی اذیت کرد این بود که دریا نخواهد بود. اوکی، رفتم خوندم نوشته های مختلف و خوندم، حتی تو پیغام در واقع وقتی اینا رو خوندم اصلا من راضی نمی شدم، می گفتم خب خدایا، میگن که مثلا دریا نیست به این دلیل، دریا نیست به اون دلیل، دریا نمیدم نماد گناه، دریا اینه. خب خود منم نهایتاً چون جوابی نداشتم، اینجاست که میگم شبانه روز باید فکر کرد، چون خود من جواب نداشتم مجبور بودم که بیام مثلا تا حدودی اینو تکرارش کنم، ولی خود منو قانع نمیگه، یعنی چی نماد گناهه، یعنی چی نماد اینه، و هی میگفتم تا اینکه من در واقع خدا برام باز کرد که من این در مورد این یادتون باشه صحبتم کردیم، برام باز کرد که اصلا پایه زمین جدید روی آب نیست، حیات زمین جدید روی آب نیست، روی دریا نیست. و میبینید در واقع حرکت اول روی خدا تو زمین میگه روی خدا سطح لجارو یا سطح آب و فرو گرفت، ولی پایه حیات در دنیای جدید دریا نیست، پایه حیات خود خداست. ولی یه چیز میخوام به شما بگم، بعد رفتم این چیزای جدید کمک میکنه دیگه، سرچ پیغام، گفت آقا بعدم جان در مورد قسمت چی گفته. خب ببینید این زبان ساده بعدم رانامه و خیلی لذت بردم زمانی که دیدم بعدم رانام برگشت گفت که ببینید اون فقط تونست اینو بگه. ببینید چون میگم محدودیت حتی در بیان کلمات داشت. ببینید برگشت گفت که خدا آهاش دعو رو منفجر خواهد کرد. خب اینا هیچ کدوم از پیغامیا اصلا نفهمیده یعنی چی، یعنی مثلا آش دعو مثلا چیز دیگه، آب دیگه، میگفت آش دعو رو منفجر خواهد کرد. خب ببینید یعنی این واقع این مرد، شما باید مثلا در واقع بگید واقعا این مرد نبی بود دیگه که تونست وقتی اینو در مکاشفه بگید مثل بقیه صحبت نکنه، بگید که اینو منفجر میشه. خب دیگه توضیح بیشتری بعد برام نمیده اینو، بعد از اینکه مثلا خدا برام باز کرد من رفتم چک کردم و لذت بردم، چون متوجه شدم که بعد برام نتونست شاید توضیح بده، شاید مثلا در واقع علم زبانش نمیدونم توانایی انسانیش دیگه همینقدر بود، ولی یک کلمه خیلی خوبی توصیف کرد که آشنو منفجر میشه. خب وقتی میگه آشنو منفجر میشه یعنی دیگه آشنو دیگه وجود نداره. خب شاید مثلا در واقع مثلا اون توضیح فنی رو نداد، ولی اینجاست که میگم ویلیام برانام در واقع کیبیاشوا نیست، ویلیام برانام در واقع بنین نیست که اشتباه بکنه بگه خنوق بوده که میاد. میدونین ویلیام برانام ویژه میمونه. اینجا بحث فقط عطایا نیست، بحث اینه که ما با یک مردی مواجه هستیم که 6 کلاس سواد داره، ولی وقتی کتاب مقدس رو تفسیر میکنه میدونه داره چی میگه. زمانی که در مورد مکاشفه 14 صحبت میکنه، حالا همه پیغامی ها گیجن دیگه، همه پیغامی ها گیجن، همه پیغامی دنیا گیجن و جواب ندارن، ولی این ویلیام برانامه که منم میدونید که نمیدونستم بعدها مثلا من اینو نقل قول و زمانی که جالبه که کسی که برای من نقل قول فرستاد من تازگی ها دیدمش و خودش میگفت من اصلا وقتی نقل قول برای تو فرستاد نمیدونستم مثلا بعد برانام اینو گفته، خودش هم تعجب کرد. ولی بعد برانامه که میگه یادداشت کنید، یادداشت کنید، دقت کنید و میگه تو میگم مدادهای خودتون رو در بیارید و چیزی رو که میگم رو یادداشت کنید. و ویلیام دارم چیزی که تو به ما میگی یادداشت کنیم چیه؟ گفت خدمت سه فرشته بعد از خدمت هفت فرشته کلیسا شروع خواهد شد. و بعد میگه آیا به این مسئله تا حالا دقت کردید؟ و بعدش عبور میکنه، دیگه در مورد صحبت نمیکنه. چرا صحبت نمیکنه؟ چون اگه صحبت میکرد ما الان 1500 مدعی داشتیم، 1500 مدعی داشتیم که بله الان مثلا در واقع ببخشید یه آدمهای بدون دعوت درست گوش میکنید میان به ما میگن میدونید این ما قبول نداریم، برادر بهروز یه تعلیم جدید، نه بعد بهروز کلامو تعلیم میده. من واقعا در حضور خدا نمیدونستم بعد ببینید بعد از شاید 20 سال موعظه کردن در مورد خدمت مکاشف 14، یک سال کمتر شاید 20 نیمه که شاید هم کمتر در واقع این نقل قول رو پیدا کرد که برای بگه مدادهای خودتون رو در بیارید و یادداشت کنید که خدمت سه فرشته بعد از خدمت هفت فرشته شروع خواهد شد. خب پس اینجا مثلا ما با یک آدمی مواجه هستیم که ویژه است و واقعا نبیه ملاکی باب 4 آیه 5 و 6. من میتونم بیشتر صحبت کنم ولی خدا به تک تک شما برکت بده، فکر میکنم برای امشب کافی باشه. پدر عزیز آسمانی، خداوند فیض بده تا با دقت بلیغتر کلام تو رو دنبال کنیم. خداوند وقتی به ما میگی که اگه با دقت بلیغتر کلام تو رو دنبال نکنیم، این حقیقت رو گم میکنیم. ما دیدیم پدر، دیدیم کسانی بودند که با ما بودند ولی از ما نبودند، تعمق نکردند، دعا نکردند، سعی نکردند بفهمند. و وقتی به کشورهای دیگه رفتن پدر، همه چیز از بین رفت. بگذار ما کسانی باشیم که آن چیزی رو دریافت کردیم که از دنیا بزرگتره، از الهیات دنیا بزرگتره، از تئوریا بزرگتره، از خداوند تمام از کار شیطان بزرگتره. ای خداوند، روح تو رو میخواییم. تو گفتی روحی که در شماست از دنیا بزرگتره، و چون از دنیا بزرگتره، از دنیا باهوشتره، همونطور که نبی مقدس تو گفت از دانشمندان باهوشتره. روح القدس، روح القدس از دانشمندان باهوشتره، روح القدس از الهیدانان باهوشتره. و چقدر تو رو شکر میکنم ای خداوند، اینجاست که داوود درک کرده و میگه روح قدوس خودتو از من نگیر. اگه تو روح قدوس تو از من بگیری، اگه تو روح قدوس تو از ما بگیریم، ما نیز دچار تشویش خواهیم شد، ما نیز در تشویش بابل گم خواهیم شد. پس به نام عیسی مسیح، ما که بهتر از دیگران نیستیم ولی مورد فیض تو قرار گرفتیم و محافظت کن. همونطور که پولس گفت ما ایمان داریم که کار نیکویی رو که در ما شروع کردی به اتمام خواهی رسون. مبارک بساز. به نام خداوند ما عیسی مسیح، آمین. فیض مسیح با همگی شما باشه. همه شما رو دوست دارم. آسمان جای قشنگیه، جاییه که همه ما با هم خواهیم بود. حوادثی که میبینیم در اسرائیل که ساعت ماست، بعد تشخیص بازگشت، و نشون میده که بازگشت مسیح نزدیکه. خدا به تک تک تو thank you.